اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم رویا زمانی و احد عزیزاده برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. سه مقام آمریکایی که نخواستن نامشان فاش شود دیروز به خبرگزاری رویترز گفتند که در حمله طیاره‌های بی پیلوت بر عربستان سعودی از میزایل‌های کروز و طیاره‌های بی پیلوت ایرانی استفاده شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که احد عزیزاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام مجدد، ایالات متحده از حکومت و نهادهای دخیل در انتخابات افغانستان خواسته است تا برای یک انتخابات با اعتبار و شفاف در انتخابات ریاست جمهوری آمادگی بگیرند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه تا یک اعلامیه گفته است که مردم افغانستان که با خطر انداختن زندگیشان به پای صندوق‌های رأی می‌روند، سزاوارند بدانند که نتایج آرای آنان بازتاب دهنده خاص آنان بوده است. وزارت خارجه آمریکا از تمام کاندیدا خواسته است به مقرره‌ای که امضا کردند پابند بمانند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از تمام جناح‌ها به شمول گروه طالبان خواسته است تا این فضای اطمینان را ایجاد کنند که رای دهندگان افغان بتوانند در روز انتخابات بدون ترس و هراس از تهدید، حمله و یا خشونت به پای صندوق‌های رای بروند. حمله مهاجمان انتحاری بر دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیک در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار پس از چند ساعت درگیری با نیروهای افغان مهار شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در این حمله 4 مهاجم شرکت داشتند که همه آن کشته شده اند. آقای خوگینی در مورد ارقام نهایی تلفات این رویداد جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که در انفجاری که پیش از ورود مهاجمان به این دفتر با وقوع پیوست 12 نفر زخمی شدند که اکثر زخمی شدگان غیر نظامیانند. حمله با انفجار در مقابل در ورودی مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز شد و سپس مهاجمان به ساختمان این دفتر یورش بردند. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه و یا شخص به عهده نگرفته است. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان به دلیل شکست‌های پیهم آن گروه در شمال و شمال شرق افغانستان حال دست به تخریب زیربنایی کشور میزنند.
تلفات سنگینی که در اواخر طالبان در شمال شرق دیدند، قوت جنگی برای مقابله با نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی را از دست داده، بلکه رجوع کردن و تخریب تاسیسات عام المنفعه مثل پایه‌های برق، و تنها میتونه این امر باعث منفور شدن بیشتر و بیشترشان نزد مردم و ملت افغانستان کرده.
گروه طالبان در چند سال اخیر با منهدم کردن پایه‌های برق در برخی از ولایات شمالی، به ویژه در ولایت بغلان، برای چندین هفته کابل و برخی از ولایت‌های همجوار آن را در تاریکی فرو بردند. اظهارات آقای اندرابی پس از آن بیان شده است که در چند روز گذشته گروه طالبان چندین پایه برق را در ولایت‌های وردک و بغلان از بین بردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که دولت او تلاش میکند تا مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا اثر گرفته شود. جزئیات بیشتر از رونا درانی غرزنگ.
آقای خان روز چهارشنبه در سخنرانی در مراسم به مناسبت گشایش 24 ساعته مرز ترخم میان افغانستان و پاکستان از برهم خوردن مذاکرات امریکا و طالبان ابراز تأسف کرد. گفتگوها میان طالبان و امریکا که حدود 9 ماه ادامه داشت، به دنبال حمله طالبان در کابل که در آن یک سرباز آمریکایی کشته شد، برهم خورد. صدر اعظم پاکستان پیش از این بارها گفته بود که طرفدار نهایی شدن توافق میان امریکا و طالبان است. پیش از آن دولت آقای خان ملا عبدالغنی برادر، یکی از سران گروه طالبان را که در پاکستان زندانی بود، آزاد کرد تا به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر آغاز به کار کند. دولت افغانستان اما نسبت به چگونگی مذاکرات امریکا و طالبان بدبین بود. گروه طالبان نیز درخواست‌ها برای گفتگو با دولت افغانستان را رد کرده بودند. ولی عمران خان در جریان سفری که اخیراً به واشنگتن داشت وعده کرد که طالبان را تشویق خواهد کرد تا مذاکرات با دولت افغانستان را آغاز کند. دولت افغانستان اخیراً اعلان کرد که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل حکومت جدید تلاش ها برای گفتگو با طالبان را متوقف کرده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه خطاب به عربستان سعودی گفت حملات آخر هفته گذشته بر دو تصفیه‌خانه آن کشور یک اقدام هشدار دهنده برای پایان بخشیدن جنگ یمن است. آقای روحانی امروز چهارشنبه در جریان سخنرانیش در کابینه ایران گفت که تهران قصد دارد تا خود را از این نوع حملات دور نگه دارد، اما یمنی ها به خاطر ختم جنگ دست به چنین اقدام زدند.
مردم یمن یه عکس العملی از خودشون نشون دادند، یک نقطه ای رو زدند. اینا بیمارستان نزدند که شما ناراحتید، اینا مدرسه رو نزدند، اینا بازار صنعا رو نزدند، اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردند برای اینکه به شما هشدار بدن.
ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را به دخالت در حملات روز شنبه بر عربستان سعودی متهم کردند، اما رئیس جمهور روحانی در مورد این اتهامات تبصره نکرد. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت حملات بر پالایشگاه تیل در عربستان سعودی را به عهده گرفتند. در همین حال مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه به عربستان سعودی رسید تا پاسخ احتمالی ایالات متحده را در واکنش به حمله بر تأسیسات تیل عربستان سعودی با مقامهای ریاض شریک سازد. از جانب دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد حملات شنبه گذشته بر تأسیسات تیل آرامکو واقع در عربستان سعودی صحبت کرد. رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان سعودی در جریان این تماس تلفنی به همکاری های دو جانبه در راستای ایجاد سپاد تیل قیمت تیل در جهان تعهدشان را بیان کردند. در این حال رئیس جمهور پوتین خواهان تحقیقات مستقل در مورد حملات بر پالایشگاه های تیل عربستان سعودی تاکید کرد. انتظار می رود که رئیس جمهور روسیه در سال جاری به عربستان سعودی سفر کند. عربستان سعودی به طور سنتی متحد ایالات متحده در شرق میانه تلقی می شود. حمله بر تأسیسات تولید تیل عربستان سعودی موجب شده تولید تیل این کشور روزانه 5.7 میلیون بیرل تیل کاهش یابد و در این حال استخراج گاز طبیعی آن کشور 50% کاهش یافته است. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این عملات را به عهده گرفتند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمالاً لغو خواهد شد، چون امریکا هنوز به آنها ویزا نداده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خبرگزاری ارنا روز چهارشنبه 18 سپتامبر 27 سنبله گزارش داد که هیئت مقدماتی ایران نیز به دلیل نداشتن ویزای آمریکا تا حال به مقصد نیویورک حرکت نکرده است. بر اساس برنامه رسمی قرار بود محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز جمعه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز دوشنبه رهسپار آمریکا شوند. این خبر در حال منتشر می شود که پیش از این انتظار می رفت که سران آمریکا و ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارها از آمادگی خود برای دیدار با همتای ایرانیش حرف زده است، اما مقام‌های ایرانی گفتند که در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های ایالات متحده هر گونه دیدار میان مقام‌های دو کشور ناممکن خواهد بود. ولی رویدادهای اخیر در منطقه از جمله حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که آمریکا ایران را به انجام آن متهم کرده تنش‌ها را در روابط دو کشور تشدید کرده است.
ادامه اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه رابرت اوبراین را به حیث مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرده است. آقای ترامپ که در حال حاضر در ایالت کالیفرنیا به سر می‌برد در یک پیام توییترش نوشته که خوشحال است رابرت اوبراین که در حال حاضر در وزارت خارجه کشورش به حیث مذاکره کننده گروگانگیری امریکای ایفای وظیفه میکند به حیث مشاور امنیتیش مقرر خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ گفته است که آقای اوبراین کارکرد خوب به حیث مشاور امنیت ملی خواهد داشت. انتخاب آقای اوبراین یک هفته پس از آن صورت گرفت که جان بولتن مشاور پیشین ملی امریکا به درخواست رئیس جمهور ترامپ از سمتش استعفا داد. آقای بولتن سومین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا بود. آقای اوبراین از جمله پنج نامزد برای کرسی مشاور امنیت ملی امریکا مد نظر گرفته شده بود. آقای اوبراین که در رشته حقوق تحصیل کرده است، بنیانگذار مشترک یک شرکت خدمات حقوقی در لاس انجلس ایالت کالیفرنیا نیز است. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو سر از آن کشور کرسی‌های کافی را به دست نیاورده تا از طریق ایجاد یک ائتلاف بار دیگر به کرسی صدارت اسرائیل برسد. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد و حزبی که باید صدر اعظم را معرفی کند باید 61 کرسی پارلمان را در اختیار داشته باشد. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اسرائیل همچنین نشان می‌دهد که بن گانتنز نظامی پیشین اسرائیل و رقیب عمده آقای نتانیاهو نیز قادر نشده کرسی های کافی را برای تشکیل حکومت ائتلافی به دست بیاورد. آقای نتانیاهو تا حال نه ادعای پیروزی در انتخابات اخیر اسرائیل را کرده و نه هم شکست خود را پذیرفته است. آقای گانتس که امروز در میان شماری از حامیانش سخنرانی میکرد گفت که او یک حکومت متحد گسترده را تشکیل خواهد تا اراده مردم را بیان کند. قبل از این آقای نتانیاهو به تاریخ اول سپتامبر یک بار دیگر تعهد کرد که شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه غربی را به اسرائیل ضمیمه می‌کند، اظهاراتی که از سوی برخی‌ها به مثابه کمپاین انتخابات تلقی شده بود. بر اساس قوانین بین المللی کرانه غربی بخشی از سرزمین فلسطینیان است و سازمان ملل متحد همواره از اسرائیل خواسته است ساختن شهرک ها را در این مناطق متوقف کند، اما اسرائیل این تقاضا را نادیده گرفته است. شهرک های یهودی نشین در ساحات اشغال شده فلسطین یکی از داغ‌ترین مشکلات بود که از سال 2004 بدین سو مانع سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین شده است. در اثر وقوع آتش سوزی در یک مدرسه آموزش قرآن در پایتخت لایبیریا حداقل 27 نفر جان باختند. پلیس لایبیریا امروز چهارشنبه گفت که اکثر جان باختگان این رویداد کودکان بودند. این آتش سوزی در لیلیه این مدرسه علوم دینی نیمه شب زمان رخ داد که شاگردان در خواب بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم گزارش های ای برنامه. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفته که وزارت با فساد اداری مبارزه جدی خود کرد و در قبال رهایی زندانیان طالب از محبس ها گفت که تصمیم رهایی این زندانیان را ندارند. او گفت که با انس حقانی نیز مطابق قوانین افغانستان برخورد خواهد شد. گزارشگر رادیو آشنا سر عظیمی مصاحبه با سرپرست وزارت داخله افغانستان انجام داده که اینک پیشکش میشه.
پلیس امنیت مستقیم پروسه رای دهی به عهده داره. تا چه اندازه پلیس بی‌طرفانه عمل خواهد کرد؟
بار اول نیست که پلیس افغانستان تامین امنیت یک پروسه ملی را انجام میده. چند ده قبل پروسه انتخابات بود از پارلمانی و تا بالا چند دوره دیگه از پروسه انتخابات ریاست جمهوری را ما گذشتاندیم که پلیس افغانستان با تعهدی که به مردم افغانستان و با اعتقاد و باوری که به مردم سالاری دارن تامین امنیت کردن و اوامری که مبنی بر عدم مداخله پلیس افغانستان در پروسه انتخابات باشه صادر شده، تفهیم شده و ابلاغ شده و من مطمئن هستم که با در نظر داشته تجارب قبلی و درس‌هایی که آموخته پلیس، این بار به شکل بهتر و خوبتر بی‌طرفی مطلق خود در پروسه انتخابات حفظ خواهد کرد.
یک مسئله که بیشتر کارشناسان نظامی و امنیتی سرش تاکید میکنن موضوع استخبارات است در چارچوب نهادهای دولتی. بعضی به باورند که باید حملاتی که انجام میشه پیش از وقوع کشف شوه و او پیشگیری شوه. وزارت شما در این قسمت چقدر تانسته موفق باشه؟
یک گمانگی بسیار خوبه و مراکز مشخص در ساختار نیروهای امنیتی وجود داره که اطلاعات به شکل روزمره جمع‌آوری میشه، جمع‌بندی میشه، تحلیل میشه، تجزیه میشه و بعد از او به بخش‌های عملیاتی ارسال میشه که یک پوشش خوب اطلاعاتی ما از وضعیت دشمن جهت مختل ساختن یا تسخیر اراضی یا حملات داریم. میمونه دوم بحث عملیات پیچیده انفجاری و انتحاری است که بیشتر در شهرها میباشه. اولی عملیات یک پوشش بیرونی داره و یک تجربه متخصصین بیرونی داره، چی توریستای بین المللی باشه و چی استخبارات متخاصم باشه که رابطه نزدیک با این گروه های تروریستی دارن. اینا یک سطح بالایی از مغلقیت در عملیات خود به کار میبرن. ما از حملات بسیار زیاد جلوگیری میکنیم که هر وقت شما میبینین چی پرتاب هاوان باشه، که آخرین موردش در روز استقلال چندین موارد بود که دشمن میخواست هاوان ها را پرتاب کنه سر مراسم ازی که قبل از وقوع حادثه صورت گرفت و گرفتار شدن و اکثرا پلانای دیگه. اما بعض حملات انفجاری و انتحاری بدبختانه با وقوع میپیوسته که بحث اطلاعاتی داره. درست است که مهم است که اطلاعات باید باشه که تا او جلوگیری شود، اما مغلقیتی که او عملیات ها داره و ای که آدم هاییست که در اگارسی میدره و خود انفجار میده که هیچ نوع راکین دولتی یا کدام کس دیگه نباشه.
شما با توجه به موضوعات امنیتی که اشاره کردین، در ماه های می، جون و جولای خبر دادین که ده ها محبوس طالب هم رها شدن. به چه تعداد زندانیان از کدام زندانها طالبان رها شدند در طول ماهای گذشته و آیا تصمیم رهایی بیشتر طالبان هم وجود دارد در آینده یا خیر؟
ما در زندانی هایی که در مراحل مختلف طالبان رها میشن یک برنامه مشخص جهت پیگیری کار کرده از ما و پروسه اخذ تعهد از ما میباشد تا آسیب پذیری های بعدی افرادی که رها میشن به حد کمتر و کمترشان برسن. فعلا کدام برنامه رهایی طالبا وجود نداره. وقتی که مذاکرات بین الافغانی بین جانب جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبا شوه، شاید که بندی ها یکی از موضوعات باشه که قبل بحث شوه، اما او یک بحث است که در وقت و زمانش صورت میگیره و اجنب تعهد پیرامون رهایی بندی ها پیش از مذاکرات و دیگه وجود ندارن.
به عنوان سرپرست وزارت داخلی کشور، به نظر شما سرنوشت انس حقانی که در زندان افغانستان هست چی خواهد بود؟
انس حقانی فعلا در زندان افغانستان هست و مثل انس حقانی افراد زیاد دیگری هستند که به شبکه های توریستی به شکل از اشکال رابطه دارند و قوانین افغانستان پیرامون برخورد با افراد و اشخاصی که با شبکه‌های تروریستی ربط دارن پیش بینی شده و طبق قوانین اجرا میشن.
در قبال داعش چه برنامه‌های پلیس ملی داره، چون نفوذ اون هم تقریبا در شهرها بیشتر شده؟
خب نیروهای امنیتی و دفاعی داعش یک تهدید برای افغانستان و برای منطقه و برای جهان میدانه. دستاوردهای زیادی در مبارزه با داعش ما به دست داریم. در ننگرهار که یکی از لانه های اصلی داعش بود، داعش ضربات بسیار سنگینی را دیدن. آخرین مورد یک هفته گذشته بود که در یک دره که در بخش های ولسوالی چین که لانه های تال داعش در اوجه مانده بود عملیات صورت گرفت که تلفات بسیار زیادی برای رهبری از وا و برای بخشای عملیاتی و نظامی از وا وارد شد. تمرکز عملیاتی ما بالای داعش تا تضعیف بیشتر و رساندن از وا به نقطه صفر ادامه می‌یابد و همچنان در قسمت دفع تبلیغاتی که داعش بلخص در شهرها میکنه و از جوانان گمراه میسازه و با افکار واهی و افکار غیر اسلامی و افکار افراطی کوشش میکنند که اونا را جذب کنند، در این عرصه نه تنها که نیروهای امنیتی بلکه با سایر سکتورهای مربوطه برنامه و پلانا گرفتند تا بحثای تبلیغاتیشان هم مهار شود.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
ادامه گزارش ها. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان با آغاز سری مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کردند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان نبود شفافیت در مذاکرات صلح، مذاکرات مخفیانه قدرت‌های بزرگ و پنهان کردن نتایج آن را از افکار عمومی عامل نگرانی جدی این سازمان و رسانه‌های افغانستان بیان کردند. رضا معینی، مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز برای افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان، به خبرنگاران گفت که قربانی کردن آینده دموکراسی سبب صلح پایدار در افغانستان نخواهد شد.
بدون شک هیچ صلح و هیچ قراردادی که 18 سال تلاش و کوششی رو که خونهای بسیاری بر بالای آن رفته رو اگر بتونه نقص کنه، آن صلح نه صلح عادلانه است و نه صلح پایدار.
و گفته این مقام سازمان گزارشگران بدون مرز، تعهد جوانب به ویژه طالبان به حفاظت از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران، رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه و در صدر آن کنوانسیون‌های ژنو پیش شرط مذاکرات صلح باید قرار بگیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان کمپاین را زیر نام بدون تضمین آزادی رسانه‌ها صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست نیز راه اندازی کرده است. عزیز احمد تسل، عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان، گفت که این دونه‌ها تلاش می‌کنند که شهروندان افغان و جامعه جهانی برای صلح پایدار و عادلانه همدست شوند تا امنیت و حقوق شهروندان و دستاوردهای 18 سال افغانستان تضمین شود.
دغه کمپاین مخدده چې رسنۍ د
بیان هدف این کمپاین این است که دفاع از آزادی رسانه ها، آزادی بیان و امنیت شهروندان با تامین صلح پایدار ممکن است و به همین اساس از دولت افغانستان و طالبان می خواهیم که گفتگوهای صلح را از سر گرفته و این روند را سرعت ببخشند.
طالبان غوښ کوي چې د صلح خبرې اترې بیا پیل او دغه پروسه ګړندۍ کړي.
اولویت دهی به مسئولیت رسانه ها، آزادی بیان و خبرنگاران در گفتگوهای صلح و پیشبرد این روند بر مبنای قانون اساسی افغانستان، قوانین بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین‌المللی از خواست‌های اساسی سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان است. همچنان این دو نهاد بر ضمانت بین‌المللی توسط طالبان مبنی بر رعایت حقوق بشر و توجه به مسئولیت رسانه‌ها، خبرنگاران، غیر نظامیان و اماکن عامه تأکید کردند. جواد سجادی، استاد علوم سیاسی، به صدای آمریکا گفت توقف روند گفتگوهای صلح فرصت را برای واقعیت‌گرایی در افغانستان فراهم کرده و با در نظر داشت واقعیت‌ها روند گفتگوها سازنده‌تر اما طولانی خواهد شد. به گفته آقای سجادی، اکنون پیشبرد این روند برای حکومت کنونی دشوار شده است.
اگر این حکومت باشد در این وقت اضافه، به نظر می‌رسد که پیشبردن گفتگوهای صلح کمی دشوار هست، مگر اینکه به هر حال حکومت دست به یک سری تجدید نظر در سیاست‌های خودش بزنه و یک اعتماد ملی را ایجاد بکنه.
نگران‌ها از عدم مسئولیت رسانه‌ها، آزادی بیان و خبرنگاران در حال است که بر بنیاد آمار فدراسیون خبرنگاران افغانستان از سال 2001 تا اکنون 120 خبرنگار در راه آزادی بیان قربانی شدند که 16 تن این قربانیان خبرنگاران خارجی بوده. همچنان 40 رسانه در افغانستان هدف حمله قرار گرفته است. بر بنیاد اظهارات این فدراسیون، امسال در برابر خبرنگاران خشونت افزایش یافته که در حدود 6 ماه گذشته 100 قضیه ثبت شده است، در حالی که این رقم در 12 ماه سال قبل 150 قضیه بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سه مقام امریکایی که نخواستند نامشان فاش شود با خبرگزاری رویترز گفتند که در حمله تیاره‌های بی پیلوت به عربستان سعودی از میزایل‌های کروز استفاده شده. این مقام امریکایی گفتند که واشنگتن در حال تهیه مدارک و شواهد لازم در این مورد می باشد.
سفر پامپئو در حال صورت می‌گیرد که تعدادی از مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود دیروز به آژانس خبری فرانسه و رویترز گفتند که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که حمله علیه تأسیسات نفت عربستان سعودی از جنوب غرب ایران صورت گرفته و در آن از میزایل‌های کروز استفاده شده است. ایران امروز دوباره این اتهامات را تکذیب کرده و می‌گوید که تهران در انجام آن نقشی نداشته است.
موضوع کاملا روشن است و این ادعاها و اتهامات اولا به طور کلی و جدی و قطعی رد میشه و از طرفی هم فکر میکنم که به هیچ جایی نخواهد رسید.
رئیس جمهور ایران نیز امروز گفت که عربستان سعودی این حمله را باید به عنوان یک هشدار برای احتمال جنگ بزرگتر در پاسخ بعد دخالت نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا در جنگ یمن تلقی کند.
اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردند برای اینکه به شما هشدار بدن. درس یاد بگیرید از این هشدار، به فکر این باشید که جنگ در منطقه خاموش بشه.
در اقدام دیگر، روحانی در نامه خطاب به حکومت آمریکا که دوشنبه به سفارت سوئیس در تهران داده شده، دخالت در این حمله را رد کرده و هشدار داده که هر نوع اقدام علیه ایران با پاسخ فوری آن کشور روبرو خواهد شد. با وجود انکار ایران، جوزف دنفورد، لیدر سیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا دیروز در جمع خبرنگاران در لندن گفت که نشانه های فعلی دست داشتن ایران یا گروه های نیابتی آن کشور را در این حمله نشان می دهد و تاکید کرد که گزینه نظامی تنها یکی از گزینه های موجود برای واکنش به ایران است. برخی قانونگذاران آمریکایی اما از سیاست های خارجی اداره رئیس جمهور ترامپ در قبال این حمله ناراضی هستند.
Well, I've seen no evidence that the Houthis had the capability.
من هیچ مدرکی را که نشان دهد حوثی‌ها توانایی انجام چنین حمله‌ای را علیه عربستان داشته باشند ندیدم. ما امروز اطلاعات بیشتر در این باره دریافت خواهیم کرد، اما فکر می‌کنم سیاست خارجی غیر ثابت رئیس جمهور ترامپ که گفته است منتظر عربستان سعودی می‌ماند بی‌نهایت نامناسب است.
با این حال مقامات آمریکایی منتظر بررسی شواهد هستند و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز میگوید که اگر ایران حمله شنبه را به خاطر اینکه رئیس جمهور ترامپ را برای لغو تعزیرات علیه ایران تحت فشار قرار دهد، آنها در این هدف ناکام خواهند ماند.
و آخرین گزارش، وزارت دولت در امور صلح افغانستان خواهان همکاری کانگریس ایالات متحده آمریکا در گفتگوهای صلح شده. جلال میرزاد گزارش میده.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد نماینده این کشور را در امور صلح افغانستان برای وضاحت گفتگوهای صلح با طالبان فردا احضار کرده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در برابر این تصمیم مجلس نمایندگان این کشور میگوید که شفافیت در گفتگوهای صلح تضمین کننده موفقیت صلح در این کشور است.
خواست ما مشخص است کانگرس آمریکایی است، همطور که قبلا گفتمی است که به خاطر حفظ شفافیت پروسه و ای که پروسه صلح افغانستان که واقعا صلح جهانی برش بسته است، اونا با ادامه تلاش های گذشته خود تلاش بکنن تا واقعا این پروسه با موفقیت برسه.
ظاهرا مجلس نمایندگان آمریکا زلمه خلیلزاد را از بهر مبهم بودن گفتگوهای صلح با طالبان احضار کرده است. برخی از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که در گفتگوهای صلح با طالبان خلاهایی وجود داشتند که سبب توقف این روند شدند.
ما طرفدار جدی اثرگیری مذاکرات صلح هستیم و این روند به خاطر منافع ملی کشور خود و اعاده صلح پایدار میخواهیم.
در این میان منابع نزدیک به طالبان به ادامه این گفتگوها امیدوار هستند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. پس از چند لحظه، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی برای شما آرزو میکنین.